در صورتی که نیاز داشته باشن از این حقوق استفاده بکنن آگاهی کافی داشته باشن و بتونن بهش استناد کنن.
بچه خوبه که شورای عالی کار هم یه بازویی باشه دیگه برای نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در صنوف کارگری و اصناف.
بله، فکر نمی کنم حالا به قول گفتنی این مسئولیت به عهده شورای عالی کار گذاشته شده باشه، ولیکن
خب یه پیشنهاد صحبت میکنی.
پیشنهاد خیلی خوبیه و حتی نماینده کارگری هم میتونن توی جلسات شورای عالی کار موضوع رو مطرح کنن و از وزارت کار همون جور که روی سایر مواد قانون کار نظارت دارن از وزارت کار بخوان که تو این موضوع هم ورود کنن، بخشنامه‌های لازم صادر بشه، اطلاع رسانی لازم صورت بگیره که انشالله اگر کسی از این شروط بهره‌مند هست بتونه استفاده کنه.
بسیار ممنونیم از شما آقای مهندس سمیر غفاری گرامی، عضو شورای عالی کار. بهانه‌ای بود تا بدانیم که آیا این وجه از قانون در واحدهای کارگری و صنفی اجرا می شود یا نه. بحث محوری برنامه ما ممنوعیت تعدیل نیروی کار دارای سه فرزند هست. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس میر غفاری.
ممنونم، متشکرم. این موضوع اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته روش و ممنون از شما که به این موضوع می پردازید و به سهم خودتون بخش اطلاع رسانی و آگاهی افزایی جامعه رو به عهده میگیرید.
خواهش میکنم. ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا.
بس تمام دارم. دو روز خونه مامان بدریم. دو روز خونه مامان زینت. دوباره مامان بدری. دوباره مامان زینت. مامان خودم. رفته یه جای درس فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک والد، کودکان تنها،
دلم بسش تنش.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که افق روشن رو با موضوع تعدیل ممنوع میشنوید. خب رسیدیم به بخش از برنامه افق روشن که قرار خبرهای تازه‌ای در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور بشنویم با اجرای آقای امین قاسمی فر خبرنگار. آقای قاسمی فر گرامی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلامت باشید. منم سلام میکنم به شما، به همه شنونده های خوبمون. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه. یه چند تا خبر با هم
بله میشنویم، بفرمایید.
ببینید یه نکته این که میخوام سریع از چند تا شهر چند تا خبر بگم. مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان همدان از پرداخت بیش از 14700 وام فرزندآوری توی این استان خبر دادن. بعد آماری که دادن تا پایان آذر گفتن این رقم ثبت شده. و نکته دیگه این که 17208 مورد هم درخواست بوده، حالا این بخش انجام شده و بقیه‌اش هم گفتن بر اساس راستی آزمایی ها انجام میشه. یه نکته جذاب با حال دیگه راجع به تولدهای چنگولا تو کشور سازمان ثبت احوال این رو بیان کرده بود که ما بیش از 29000 چنگولا تو کشور داریم که استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان در واقع بیشترین آمار رو دارن. انشالله که خدا برای پدر مادرش اینها رو همه رو حفظ بکنه. عرض خدمت شما که اما در ادامه آنچه که مربوط به قانون جوانی جمعیت و بحث مربوط اعطای زمین هستش، خبر میرسه که به نزدیک به 3000 متقاضی در جنوب استان کرمان این زمین ها واگذار شده. شهرستان های مختلفی تو استان کرمان البته بوده، مثل شهرستان های راور، کهنوج، نودج و منوجان که در واقع جز این افرادی بودن که این رو گرفتن. ولی مقامات استانی هم اونجا اعلام کردن که قطعا برای بقیه هم به محض اینکه مسجل بشه که وفق قانون هستش پروندهشون حتما این اتفاق میفته. عرض به خدمت شما که اما یه مطلب دیگه این که استان گیلان رو اگه خاطر شما شنونده ها باشه، ما گفتیم به خاطر هم گرانی زمین اونجا و هم مشکل زمین جزو استانهایی بودی که معمولا مردم گلایه داشتن که کمتر یا دیرتر در واقع این اتفاق میفته. حالا خبر خوب این هستش که واجدین شرایط دریافت زمین برای همین قانون جوانی جمعیت در استان گیلان هم مشخص شدن. مدیکل راه و شهرسازی استان گیلان گفته که بیش از 1700 نفر سرپرست خانوار تو گیلان برای دریافت زمین رایگان در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کردن. تا حالا از این تعداد 700 خانوارشون واجد شرایط شناخته شدن که کارهای پایانی در زمینشون داره انجام میشه. این خبر خوبیه، میگم تو گیلان همیشه این گله بود، برای بقیه هم داره در واقع این اتفاق میفته. با هماهنگی که انجام شده تو استان گیلان 115 قطعه زمین رایگان به ارزش هلوش 230 میلیارد تومان به 230 خانوار از اون 700 تا اعطا شده، بقیه هم داره به سرعت کارشون انجام میشه که انشالله اونها هم در واقع بتونن از این قانون استفاده بکنن و دریافت بکنن آنچه که مربوط به خودشون هستش. نکته بعدی چند تا تیتر رو من فقط بگم، حالا اگه وقت شد بیشتر صحبت میکنیم. این که جایی مثل رامسر 18 تا خانواده واجد شرایط شناخته شدن برای اهدای زمین و کاراشون انجام میشه، یا توی در واقع مثلا 727 خانوار هم در رفسنجان اتفاق براشون افتاده که از این 727 خانوار طرحهای مختلفش وجود داشته. متقاضیان طرح جوانی جمعیت در رفسنجان 248 خانوار بودن که خب اونها هم داره کارشون انجام میشه. بحث مراسم قرعه کشیشون بوده، اینکه کدوم زمین در واقع اعطا بشه و چه جوری باشه، همه اینها داره انجام میشه. یا 190 قطعه زمین توی زرند به متقاضیان طرح جوانی جمعیت اعطا شده و خب اونجا داره این کار انجام میشه. حالا اگر بیایم استان رو عوض بکنیم سمت فارس، تو آباده هم مشخص شده افرادی که میتونن واجد شرایط باشن، 500 قطعه زمین تو اونجا اختصاص پیدا کرده برای این کار. و جالبی که اونجا چون مشکل زمین ندارن، 140 قطعه ویلایی تو مساحت 250 متر مربع هم واگذار شده به صورت رایگان. یعنی میگم استانهایی که مشکل اعطای زمین ندارن، حتی اینکه اون قطعات به شکلی در واقع ویلایی هم اعطا بشه، چون گفته بودم قبلا هم چند بار تو برنامه مهم ارزش اون زمین هستش، برای اونها هم این کار اتفاق میفته. عرض خدمت شما که نکته بعدی رو به نقل از مدیر کل راه شهر اساسی استان کرمانشاه خدمتتون بگم، ایشون هم راجع به تامین زیرساخت‌های طرح جوانی جمعیت گفتن که به سرعت ما در استان خودمون داریم کارو انجام میدیم که بتونیم اعطا بکنیم. به هر حال به آخرای سال هم که نزدیک میشه معمولا سرعت این کارا هم بیشتر میشه، برای اینکه بخوان میزان این سال در واقع مشخص بشه، میزان اتفاقات این سال این کار داره بیشتر و سریعتر انجام میشه. یا مثلا توی بندر عباس 14000 واحد مسکونی و 11000 قطعه زمین به مردم اعطا شده، عددی است که مشخص شده، راجبش صحبت شده. یا دو جایی مثل بجنود هم 98 هکتار از اراضیش برای طرح جوانی جمعیت دیگه کاراش انجام شده و این 98 هکتار انشالله میاد در قالب زمین‌های مشخص اعطا میشه به افرادی که مشمول این قانون هستن. یه خورده نزدیک بشه ممان آخرین خبر برسم به مرکز کشورمون به سمت پایتخت، از قزوین براتون میگم که 2000 خانواده قزوینی هم مشمول دریافت طرح جوانی جمعیت هستن. باید ببینیم که اونجا در واقع چه خبرهاش به گوش میرسه که حالا بخش اعطا شده و بقیه‌اش هم در شروف اجرایی. حالا من یه بخشی از این خبرها رو گفتم، وام سال بعد رو هم فکر میکنم گفتم تو برنامه‌تون. حالا
برنامه قبلی فرمودیم
بس، آره بس اونم راجع بهش صحبت کردیم که حالا تصویب شده و ان شاءالله که بریم ما کم کم دیگه توی این 30-40 روز پایانی سال رو هم رد بکنیم و ببینیم اون ور سال در واقع چه جوری خواهد بود. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. هزارمین نوزاد هم به تازگی در یکی از مراکز درمان ناباروری استان سیستان و بلوچستان به دنیا اومده که تبریک میگیم به خانواده هایی که به تازگی صاحب فرزند شدن. خیلی ممنونم از شما آقای قاسمی فر گرامی که این هفته هم افق روشن رو همراهی فرمودید.
باعث افتخاره، ان شاء الله هفته بعد هم در خدمتتون خواهم.
ان شاء الله.
تناکهو تناسبو تکسر، خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه که متاسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
اینجا برنامه افق روشن با موضوع تعدیل ممنون. دوستان خدمت شما عرض کنم که اخراج نیروی کار زمانی معنا پیدا میکنه که کارفرما ماده 7 قانون کار رو اجرا کرده و کارگر قرارداد رسمی و دائم داشته باشه، در حالی که اجرا نشدن این ماده قانونی و ادامه انعقاد قراردادهای موقت یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه و یک ساله دست کارفرما رو باز گذاشته که یا کل نیروی کار رو حفظ کنه یا قرارداد اونها رو تمدید نکنه، که در این شرایط باید از تعدیل نیروی کار صحبت کنیم. ما هم با توجه به اینکه بر حسب قانون جوانی جمعیت تعدیل نیروی کار دارای سه فرزند ممنوعه، امروز رفتیم سراغ این موضوع و در ادامه برنامه گفتگو خواهم کرد با خانم دکتر سمیه گلپور، ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران. خانم دکتر گلپور گرامی سلام عرض میکنم.
وقت شما
هم بخیر باشه، صبحتون بخیر باشه انشالله.
متشکرم از شما، صبح شما و شنوندگان عزیز
هم بخیر باشه. ممنون. خانم دکتر گلپور، با توجه به اینکه داریم راجع به ممنوعیت تعدیل نیروی کار دارای سه فرزند صحبت می‌کنیم، من سوالم همینه که الان واقعا این بخش از قانون اجرا میشه؟
ببینید، در مورد اینکه همونطوری که فرمودید قانون، یعنی ما خوشبختانه قانون‌های خوبی در حوزه ارتقاء سطح خانواده، تحکیم بنیان خانواده برای شاغلین قانونی خودمون داریم. متاسفانه به دلیل عدم حسن نظارت برای اجرای قوانین هست که ما شاهد این هستیم که تعدیل نیرو هم در بعضی از شرکت ها و کارخونه ها و ادارات دیده میشه. البته کاملا به شکل اینکه خب قراردادها تموم میشه و دیگه تمدید نمیشه، یعنی رسما نمیگن چون شما داره یه فرزند هستی زمان شیردهی داری، زمان مرخصی ایام بارداری داری، یا ایام به قول ما دو سال بعد از زایمان رو داری. نه، قرارداد تموم میشه و دیگه به کارگیری نمیشه، یعنی به صورت نانوشته تعدیل میشن خیلی وقتا.
پس مبنا در تعدیل نیروی کار بیشتر اون زمانی است که در قرارداد قید شده.
درست. غالبا به این شکل هستش که بالاخره کارفرماها هم دچار مشکل نشن تو این فضا. اونها با این بهانه که خب زمان قرارداد تموم شده و این اختیار رو من دارم که نیرو رو تغییر بدم. همونطور که مستحضر هستید، بالای 98% از قراردادهای اشتغال کشور ما اهم از زن و مرد به صورت قراردادی هستش. ایرادی هستش که از دهه 70 تا الان تحت عنوان پیمانکاری و رس علاقازا ایجاد شده و عدم امنیت شغلی رو برای همه شاغلین زن و مرد ایجاد کرده. اینجا خب قشر ضعیف‌تر که قدرت دفاع نداره، بنیان خانوادش براش مهمتر هستش و ترجیح میده که بره در اون زمان به نوعی به خانوادش برسه، بیشتر مورد آسیب قرار میگیره.
اصولا در محیط‌های کاری و در بحث حمایت از نیروی کار دارای فرزند، آیا نگاه متفاوتی نسبت به سایر نیروها، ببیشه نیروهایی که خب حالا فاقد فرزند هستن، میشه؟ نگاه هم بیشتر از جنبه حالا پوشش‌های مالی و بسته‌های حمایتی هست؟
درسته. ببینید، از جهت این که سیاست‌های کلان نظام بر این استوار هستش که باید قبل از بسته شدن پنجره جمعیتی به سمتی بریم که این جمعیت سالمی که برای کشور باید آینده کشور رو، تولید کشور رو، اقتصاد کشور رو، فرهنگ و سیاست و اجتماع رو به چرخونن زیاد بشه، در سیاست کلان هم اومده و عملا خیلی از کارفرماها هم رعایت میکنن به تعبیر شما بنا به اون سطح ادراکی خودشون و فهمشون از مدیریت این مسئله رو فهم میکنن و اجرا میکنن. ولی اینکه نظارتی بر این وجود داشته باشه که نه، مطابق با مثلا سند چشم‌اندازی که داریم، مطابق با قوانینی که در حوزه جوانی جمعیت نوشته شده این دقیقا اجرا بشه، نه نداریم. ببینید ما بعد از قریب بیش از 20-30 سال هنوز بالای 6000 واحد کارخانه ای ما داریم که طرح طبقه‌بندی مشاغل که یک عدالت مزدی هستش مطابق ماده 48 و 49 قانون کار هم هست، یعنی چیزی نیست امروز و دیروز تصویب شده باشه، رو هنوز نپیوستن، یعنی مزد عدالت مزدی ندارن. چون فضا من جامعه کارگری رو عرض میکنم و واقعا شاید این که ما این انتظار رو الان داشته باشیم که در مورد یک همچین مسئله بسیار فاخر فرهنگی اجتماعی بتونیم این مباحث رو به این شکل چرا اجرا نمی‌شود، برای من یه خورده جالبه. چون به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری الان فریاد می‌زنم به شما چرا مواد اصلی قانون کار رو رعایت نمی‌کنید. مثل همین قاطبه‌ای باید وجود داشته باشه که بیاد جلوی این که چرا کارفرمای دولتی، غیر دولتی، خصوصی، هر چیزی که از نیمه خصوصی چرا به طرح‌های اصیل نمی‌پیونده. در حوزه جوانی جمعیت هم همینطور هستش. ما استرسی که جامعه زنان ما از بارداری در زنان شاغل رو عرض میکنم، چون میگن فرصت شغلیمون از دست میدیم، در فضایی که حداقل حقوق کارگر رو 7 تومن هست، خانواده تشکیل داده، خانومش باید کار بکنه، تازه 14-15 تومن کسب کنن که یکی حق مسکن استیجاری رو بده و یکی دیگه هم به قول معروف نانو بیاره.
در حالی که خانم دکتر شما
میمونه برای اینکه باردار بشه.
خانم دکتر خودتون هم در جریان هستین که بر اساس برخی از تفسیرهای قانون جوانی جمعیت،
بله،
خب دستوراتی وجود داره که این نگرانی رو در بین خانم‌ها از بین میبره، ولی خب متاسفانه هنوز برخی ها نگران هستن که در برنامه هم بهش اشاره کردیم. اما همیشه برای ما این سوال پیش میاد که چرا مفاد قانون جوانی جمعیت در جامعه کارگری به طور کامل اجرا نمیشه، کسی نظارت نمیکنه. بارها به موارد متعددی در برنامه افق روشن که رسالت ما مطالبه گری در این زمینه است اشاره کردیم و حالا انتظارمون از شما به عنوان ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری این هستش که این مقوله رو پیگیری کنید. اتفاقا با آقای میر غفاری عضو شورای عالی کار هم این مبحث رو مطرح کردیم، امیدوار هستیم که به طور جد پیگیری بشه.
ببینید ما مثل شما مطالبه گریم، یک تشکل کارگری بدون هیچ بودجه کار فرهنگی اجتماعی داره انجام میده و همین که رسانه خوبی مثل شما به سراغ ما میاد، ما سجده شکر میذاریم که ما بالاخره صدای ما رسانه ای میشه و گفته میشه. ما هم ابزارمون صرفا رسانه، بیانیه و اعلام این مسائل هست. متاسفانه ما قوانین خیلی خوبی رو تصویب میکنیم ولی در جایگاه نظارت ورود نداریم. یکی از مسائلی که الان در آستانه انتخابات میتونه مطالبه جامعه کارگری حتی باشه از نمایندگان فعلی، چند ماه دیگه هست دیگه، هنوز خیلی از این دوستانم الان کاندید هستن، این هستش که چرا مجلس که یکی از کارهای اصلی مجلس شورای اسلامی همین نظارت هست، برای چی تحقیق و تفحص در درون مجلس وجود داره؟ واقعا یک کمیته تحقیق و تفحصی در مورد اجرای قانون جوانی و جمعیت تشکیل بدن، دیر نشده هنوز، به مردم نشون بدن که واقعا در این حوزه دغدغه دارن. اگر این تصویب شده باید اجرا بشه.
بله.
و صرفا تصویب صرف هیچ دردی رو دوا نمی کنه. ما در بسیاری از کارخونه‌ها مطابق به قانون باید یه مهد کودکی کنارش باشه ولی متاسفانه نیست. اگر همین 15-16 نماینده خانمی که در مجلس هستن، خب چه کسی بیشتر از این عزیزان دغدغه من میتونه باشه در این
بله.
یک کمیته تشکیل بدن که با نظارت بر این موضوع رو تحقیق و تفحص بکنن در وزارت کار، وزارت صنعت، وزارت خونه هایی که با کار و تجارت و کسب و کار در ارتباط هستش و واقعا بگن
بله. ما حتی خانم دکتر
کلایی مثل ما حمایت میکنن.
بله بله کلامتون. ما حتی کمیسیون ها و فراکسیون های تخصصی در زمینه بله. قانون جوانی جمعیت داریم، بحث حمایت از خانواده
کشیده شده. حیفه که واقعا به خاطر اینکه نظارتی نباشه ما شاهد روش جمعیت نباشیم، شاهد این نباشیم، شاهد اقبال نباشیم. من یه نکته دیگه هم
میگم،
مسائلی که تحت عنوان حالا اتفاقات مثبتی که اگر بارداری و فرزندآوری ایجاد بشه تسهیلات رو عرض میکنم به وجود میاد، خود این هم چالش هایی رو داره. ببینید مثلا من چند روز پیش با یه خانم کارگری صحبت میکردم و میگفت مثلا من در مورد یکی از این تسهیلات چقدر دارم پیگیری میکنم و اصلا یه قول مرد انگار یه کفش اون رو کشیم هر نرسیدیم. ببینید ما یک امیدی رو در دل کارگر ایجاد میکنیم که مثلا فلان بحث رو فلان مسکن یا زمین یا هر چیزی رو ایجاد میکنیم. این باعث بدبینی جامعه کارگری میشه وقتی که اجرا نشه. یعنی ما وقتی این بحث رو داریم باید حتما به دنبال این هم باشه که اگر این عزیزان ناامید بشن از این قوانین، نتیجه بسیار عکس خواهد داشت و نه تنها به اون مطلوب خوب قانون گذار نمیرسیم، بلکه ما حتی بحث ازدواج رو هم از دست میدیم، نه فقط بحث باروری و اون روش جمعیتی که واقعا بهش نیاز داریم، واقعا بهش جامعه نیاز داریم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر گلپور عزیز که با ما همراهی فرمودین، هم کلام شدید.
از پیگیری‌های شما امیدوارم که صدای رسای برنامه شما به گوش مسئولین ناظرین این حوزه انشاءالله برسه. مطمئن باشید تشکل‌های کارگری تمام قد در خدمت جریان اجرای قوانین خوبی هستش که در کشور جمهوری اسلامی ایران
بتحصیل. بله، و چون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، ما به عنوان شهروندان ایرانی یکی از مطالباتی که میتونیم از تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشیم اجرای دقیق و مو به موی قانون جوانی جمعیت خواهد بود. ممنونم، خدا نگهدارتون.
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان قانونی است که بر اساس اصل 85 قانون اساسی پس از موافقت شورای نگهبان به تایید رسید. قانون جوانی جمعیت با روش حل مسئله با مشکلات روبرو شده و 21 موردی را که مانع از رشد جمعیت شده پیش بینی کرده و سعی دارد با ریشه یابی هر یک از این موارد را حل کند. حجت الاسلام و المسلمین، مهدی متقی‌فر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان.
در بحث بولد کردن نقش مسئله اقتصادی در ازدواج و عدم ازدواجه که یا در فرزندآوریه که بر اساس خود ثبت سازمان ثبت و آماری که داره میده، استانهایی که محرومیت دارن اتفاقا ثبت ازدواجشون بالاتره و استانهایی که خیلی دارا هستند و امکاناتشون بیشتره ثبت ازدواجشون اتفاقا کمتره. یعنی این استانهایی مثل سیستان، بلوچستان، کرمان، استانهای این گونه ای ما که استانهای محروم ما هستن تو فرزندآوری هم به هر حال آمارشون بالاتر. به نظر من یکی از مهمترین نقش هایی که شاید مجلس برای کمک کردن به تسهیل ازدواج باید انجام بده همون نقش نظارتی است که ما اوائل قانون جوانی جمعیت این رو خیلی خوب میدیدیم، ولی به مرور حداقل الان ما خودمون یه دستگاهیم، ما دیگه از مجلس مطالبه‌ای برای به هر حال اتفاقاتی که افتاد، بله سازمان بازرسی ورود پیدا میکنه، دستگاه نظارتی همیشه اون عمل کرده عقابیش بالا سره که میخواد عقاب کنه و خیلی برخورد جدی کنه، ولی مجلس نقش سازنده داره، صداش میکنه میگه آقا مشکلت کجاست، موانعت کجاست، کجا نیاز داری که کمکت کنم که کمک بکنه این اتفاق بود. تو همین قانون جوانی جمعیت مشکل ما و همه قانونهایی که تو این حوزه داره اتفاق میفته، مشکل ما عدم التزام دستگاه‌ها یا ضمانت اجراییه که البته تو قانون جوانیت فکر کنم تنها قانونی که ضمانت اجرایی توش اومده و نمیدونم، باز هم نقش نظارتی مجلس برای عملکرد دستگاه‌ها در حوزه قوانین مخصوصا در حوزه مسائل اجتماعی به ویژه در حوزه ازدواج به نظرم نقش خیلی مهمی داره.
این قانون 74 ماده دارد که از جنبه‌های مختلف بحث ازدواج، خانواده و تأثیر فرزندآوری را مورد توجه قرار می‌دهد. ریحانه رحمانی پور، سرپرست مرکز زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس:
بررسی اقداماتی که مجلس در واقع تا امروز انجام داده به ما میگه که ما یک قانون متمرکز در حوزه ازدواج داریم به اسم قانون تأثیر ازدواج جوانان که 13 در واقع ماده داره، سال 84 به تصویب رسیده. متاسفانه آیین‌نامه این قانون به تصویب نرسیده به دلایل متعدد. مهمترین چالش هایی که اجرای این قانون داشته اینه که ضمانت اجرا نداشته و آیین‌نامه شون نداشته، به لحاظ در واقع تخصیص بودجه هم دچار اشکال شده. اما بخش هایی از در واقع تکالیفی که توی این قانون اومده در سالهای بعد تحت عناوین و ذیل عناوین مختلف مثل قانون بودجه سنواتی در واقع پوشش داده شده، مثل تسهیلات ازدواج که هر ساله توی قانون بودجه سنواتی میاد و متناسب با تورم سالیانه افزایش هم داره. اما محورهای دیگه‌ای که مرتبط با بحث ازدواج هستن در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم دیده شده که به طور مشخص میتونیم به بحث‌های فرهنگی مرتبط با ازدواج، بحث در واقع خوابگاه مطهرین و ازدواج دانشجویان اشاره کنیم. مورد دیگه که در این قانون اومده فعالسازی دستگاه‌های مختلفه که هر کدوم به تناسب شرح وظایف ذاتی که دارن باید اقدامات رو در حوزه ازدواج جوانان انجام بدن.
به کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل فرزندآوری، تعدیل نشدن و عدم اعلام نیاز مستخدمین دارای حداقل 3 فرزند از جمله احکام و امتیازات اداری استخدامی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
و رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. اگر نظر و سوال و پرسش راجع به برنامه امروز داشتید، از شما تقاضا میکنم که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند 3 جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. صدای واقعیت، پژواک حقیقت. محورهای بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. از تمامی علاقه‌مندان تولید مستند رادیویی برای مشارکت در 3 جشنواره پژواک دعوت می‌شوند. مهلت ارسال آثار بخش مردمی تا 30 بهمن ماه تمدید شد. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای اختصاصی جشنواره مراجعه فرمایید. دبیرخانه 3 جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.